بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوس فقهیه مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 53، تاریخ 22/8/1401، جلسه 30. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دیروز ما توضیح دادیم وجهی رو که مرحوم آقای هلی برای صحت معامله بلیت بخت آزمایی مد نظرشون هست و برای حلیت اخذ اون جایزه. حاصل راهشون که متنش رو مقدارش رو تونستیم بخونیم، مقدارش رو نتونستیم بخونیم، فرصت نشد. حاصل راهی که توضیح دادیم این بود که در واقع اینجوریست که در ضمن یک عقد لازم، در ضمن او یک شرطی شده. شرط همین استش که من بعد از این که قرعه کشی، مثلا منی که قرعه کشی کنم، بعد از این که قرعه کشی کردم، اسم هر کس که در آمد فلان مبلغ را به او هدیه کنم، هبه کنم. اون وقت هبه کنم، نه از قبلش. مثلا فرض بفرمایید که شما اومدی بلیت بخت آزمایی خریدی، منم اون کسی هستم، اون شرکتی یا اون کسی هستم که خلاصه این کار رو راه انداختم، شما تملیک میکنید اون مبلغ مختصر خودتون رو که مثلا 10,000 تومان دادید و یه بلیت از من خریدید، اون 10,000 تومان رو تملیک میکنید به من به ازای اون ورقه. حالا وقتی به ازای ورقه به من تملیک کردید، حالا چه این که اون رو به صورت بی انجام دادید یا شکل دیگری، بالاخره اگر تملیک کردید به من در مقابل اون ورقه، بی بود، صلح بود، بالاخره تملیک کردید در مقابل اون ورقه، حالا یه شرطی توش میذاریم. شرطش چیه؟ شرطش این است که بعداً من از مال خودم بین شما افرادی که از من بلیت خریدید قرعه کشی کنم و هر کدام نامتون افتاد فلان مبلغ بهتون بدم. چه اشکالی ندارد که مثل این موند که الان شما، حالا سادش این که فرض فرمود که بچه ها تو خونه هستن، میگی که بینتون قرعه کشی میکنم، هر کس به نامتون افتاد بهتون، مثلا روز ولادت، روز جشن، شما میخوای یه جایزه بدی، خب به همه که نمیتونی جایزه بدی، قرعه کشی میکنی از مال خودت، میگی آقا امروز مثلا من بین شما قرعه کشی میکنم و به هر کدومتون که اسمتون خود جایزه میده. خب حالا این شرط را ورداشتیم در ضمن یه عقد لازم قرارش دادیم، یعنی شما به من شما از من میخری، منی که همون شرکتی هستم که این بلیت وقت آزمایی را انداختم، شما از من میخری خود این کاغذ را در مقابل 10,000 تومان یا مصالحه میکنی شما با من نسبت به این کاغذ در رابطه با مثلا 10,000 تومان. اما یه شرط داره، شرطش این است که من بعداً بین همه شرکت کنندگان قرعه بیاندازم و فلان مبلغ مثلا 100,000,000 تومان از مال خودم را به هر کسی که به نامش افتاد همان وقت هدیه کنم. این صورت شرعیش درست میشه. حالا ایشون میخواد این رو توضیح بده. دیروز هم ما توضیح دادیم، امروز هم دوباره توضیح دادیم، بلیش عبارت رو نخوندیم. اجازه این تیکه عبارت رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. و علم
شرط نتیجه باشه فهمونی سر از قمار درده.
بله.
چطوری قمار؟
قمار یعنی قمار یعنی مسابقه بدن دو نفر. ما هم دیدید قمار و مساواش اینجوری است که مثلا دو نفر پول میذارن، میگن که رو هم دیگه پولی میذارن و بعدش میگن که مثلا هر کس این کار رو کرد، حالا این کار رو کرد، یه وقت ممکن است که به خدمت دون عرض کنم که این ورقاش نمیدونم که اهلش هستن، نمیدونم این ورقه چجوری شد چجوری در اومد، هر کس بود همه پول مال او. اینطوره دیگه، همه پول مال او، نه این که بعدن او طرف مقابل بگه من بعدن به تو خواهم بخشید که اگه خواست ببخشه نخواست نبخشه. قمار این است که بعد که مال تو اینجوریه، یعنی همون بچه هم که تیله بازی میکنن چجوریه؟ اون دیگه ساده سادهش که همه بچه بودن
تیله
آه باریکالله میگن اگر باریکالله اینجوریه که تو بازی این است، اون اینطوری که میگن با هم بازی میکنن با تیلاشون، مثلا حالا میگن اگر تیلای من خورد به تیلای تو، این تیلای تو مال من، نه این که یعنی بعدن تو به من ببخشی. قمار این استش که با مسابقه چیزی ملک دیگری بشود، بشود، نه این که کسی چیز رو ملک دیگری بعدن به اختیار خودش بکند یا نکند، اون است که خود به خود بشود. این مثل همین مسابقات ورزشی هم که هست همین جوره. حالا اونایی که جایز میدونن یه راهی براش تو اسمن، اون هم همینطوره، میگه که هر کس مثلا تیم های پولای میذارن، همه هر کس میخواد بازی کنه یه حق عضویتی میپردازه و فلانی فلان مبلغ میده، اینا رو میذارن رو هم دیگه، بعدش میگن این دو تا تیم که با هم دیگه بازی کردن هر کس برنده شد مجموعی پولا مال او. یعنی این قرارداد از اول اینجوری بسته میشود، هر کس برنده شد مجموع این پولها مال او، نه اینکه هر کس برنده شد بعدن اون تیم بازنده مال خودش را ملک او بکند، که حالا بکند ممکن است هم انجام ندهد، نه این شکل. لذا میگه شرط قمار به صورت شرط نتیجه است. ایشون هم میگه که حالا این توضیح داد دیروز که این شرط شرط نتیجه نیست تا بشود قمار.
شرط فعل یا سبب باشه اگر تملیک صورت بگیره دیگه شبهه قمار،
نه قمار ندارد دیگه.
اگر تملیک بشه،
بشه او، بشه این مال خودشه، دلش خواسته است انجام بده، یه برش چیزی که الزام نداشت دستش، که یا شرط هم بوده الزام شده، او خودش تملیک کرده، گیر ندارد که دلش میخواد تملیک نمی کند، دلش با تملیک میکند، دلش میخواد تملیک کنه، اون گیر نداره. قمار این استش که این خود به خود تملیک بشه.
خب اینجا رقم به اسمش دارم، طرفم تملیک نمیکنه.
خب دیگه
میگه نمیخوام تملیک.
خب این نمیکنم، حاکم شهر رو مجبورش میکنه. ما وقتی در ضمن عقد لازم صورت گرفته باشه، حاکم شهر میتونه مجبورش کنه. اگر در ضمن عقد لازم باشه، حالا فرض این کردیم دیگه، در ضمن عقد لازم آوردیم این شرط رو، میشود حاکم برای حاکم شهر از او را چی کنه؟ او را مجبور کنه. اگرم قبول نکرد میگن حاکم ولی ممتنعه و از جانب او مالش رو برمیداره میده به اون طرف مقابل. و علم ان هذا المعنى الذي سميناه وعدا او شرطا ابتدائيا لا اشكال في صحته. صفحه 53 وسط صفحه است، داخلای صفحه است، صفحه است مثل. و علم این معنایی که سمیناه و وعدن او شرطن ابتدائی، یا اینی که وعد بود یا شرط ابتدائی ما بهش گفتیم، این معنا که میگفتیم که وعده میدهد که بعدن بعد از قرعه تملیک بنماید، این لا اشکال فی صحته، این معنا اشکال در صحتش اگر او رو به عنوان شرط ضمن عقد بیع کنیم. کدوم بیع؟ بیع للورق به دینار. وقتی که ورقه رو به دینار میفروشی، اینو بگیم این شرط ضمن بیع. این نزلنا دفع دینار این اخذ الورقه علی ذلک، اگر تنزیل کنیم دفع دینار را، یعنی تخریج کنیم دفع دینار را، این اخذ علی ذلک بر این بیع، اگر ما اونجا بگیم بیعه که سابق بحثشو کردیم، خب میگیم بیع ورقه به دینار شد، ورقه رو شرکت داد اون مثلا فرض کن گروهی که برگزار میکنن این بخت آزمایی را، اون ورقه و برگه رو داد در مقابل دینار گرفت، این شد بیع. یه شرط توشه که این شرطی که توضیح دادیم، یا لو اخذناه شرطن او جعله شرطن فی ضمن العقد للهبه ان نزلنا دفع الدینار علی الهبه المشروط به ان یملکه الجائزه ان خرج رقمه فی السهم الاول. خدمتتون عرض کنم که میشدم اینو تو بی نذاریمش، تو هبه بذاریمش. تو هبه میگه من این دینار را هبه کردم بر شما، این دینار را هبه کردم، نه در مقابل او کاغذ، دینار را هبه کردم بر شما به شرطی که چی؟ که وقتی که قرعه کشی کردی اگر اسم من در آمد اون مار رو به من چه کار کنی؟ تملیک کنی، اون وقت تملیک کنی. اینم میشه هبه مشروطه به این شرطه. ولای از ار رزاله که فی اشترات کون البی اول هبه منقه. اینجا میخواد یه نکته رو بیان کنن و این هستش که خب آخر این بی ها یا هبه که هست این در حد معاتاته، که این که میاد کاغذ رو بخره که نمیگه بی تو این اون بایه، نمیگه بی تو این ورقه رو به این دینار، یا این نمیگه اشتری تو این ورقه رو به این دینار، میگه اشکالی ندارد، این بیش بی معاتاتیه، هبش هم هبه معاتاتیه، هبش هم هبه معاتاتیه، اشکالی ندارد. لازم میگه وهب تو که هازد دینار، نه نمیخواد، همین معاتاتی هم باشه اشکالی نداره. چه اشکال داره؟
عهد لازم نمیشه.
بله؟
معاتاتی باشه عهد لازم نمیشه.
این حرفا خدمت امروزه دیگه تو فقه از بین رفته که معاتات لزوم ندارد. نظریه ضعیفی است این نظریه که بیع معاتاتی لزوم ندارد. امروزه در فقه میگن فرقی بین بیع معاتاتی و بیع به صیغه از حیث لزوم نیست. حالا مشهور نظرشون است که بیع معاتاتی لزوم ندارد، تو مکاسب مفصل بحث شده است، ولی دیگه این نظریه کنار گذاشته شده است در علم فقه. نوع فقها معتقدن این حرف درست نیست، بیع معاتاتی و غیر معاتاتی جفتش بیع. ادله احل الله البيع وفو بالعقود تجارتا تراز، همه اینا فرقی نمی کند، چه بیع معاتاتی باشد چه بیع به صیغه باشد، هر دو رو میگه. شما خوب بو اشکال این ور میکردیم، گفتی اگر هبه باشد اونجا تو هبه چون عقد لازم نیست، عقد جایزه، تا زمانی که عمل به شرط نشده میشه برگرده، چون هبه مشروطه، هبه مشروطه قانونش این استش که تا زمانی که اون طرف عمل به شرط نکرده همچنان عقد به جواز خودش باقی، چون هبه عقد جایزه دیگه، الا یه مواردی مثلا هبه به زیرهم یا هبه با تصرف مانند ایناست که هبه رو لازم میکنه، ولی فیت نفسه ماهیت اولیه هبه عقد جایزه. اگر تو هبه شرط کردی با من اسی رفقا، بازم هنوز جایزه. اگه مشروطون علیه به شرط خودش عمل کرد دیگه هبه جایز نیست، دیگه هبه لازم میشه. مثلا فرض کن بنده به شما 1000 تومان هدیه کردم، اما گفتم به شرطی که یک لیوان آب برا من بیاری. خب این پولم هنوز ندادم، شما رفتی لیوان آب آورد، گفتی بفرما و آوردی برای من، وقتی ایوان آب آوردی برای من گذاشتی جلو به من، من دیگه نمیتوانم بگم آقا من یاد اومد این 1000 تومانی برای کرای تاکسی کاریش دارم. از هبم خدمتتون عرض کنم که منصرف شدم، نمیتوانم، چون هبه مشروطه بعد از این که شرطش عمل بشه میشه لازم. تا قبل از این که شرطش عمل بشه جایزه. تو ما نحنفی هم اگه تخریج هبه بکنیم، این که پول داده قبل از برگزاری مسابقه و این حرفا میتونه برگرده پولشو پس میشون هبه کرده، ولی اگر اون مسابقه برگزار کرده و این پول رو هم تملیک کرد دیگه این نمیتونه برگردونه. البته اون وقت هم بگیم مگر بله
تخریجه
بگیم
مادام که اثبات خیارات نکنی بی خود بود ابتدایی
هم لازم هست
آره دیگه
نه بی که شما اثبات خیارات نکرده به طور کلی بی همیشه لازمه. بی لازمیست ما اثبات خیارات بکنیم. ما بی و اثبات بی ای که اثبات خیارات نکردیم لزوم دارد الا اندر سبب خیارات. به این که اثبات خیارات کردیم لزوم دارد حتی ولو با تحقق سبب خیارات. فقط فرقش اینه و الا اونم لازمه، شما نمیتونی به همش بزنی. بله اگر اثبات کافه خیارات کردی حتی معیوبم بود جنس نمیتونی برهم بزنی. کلاه صد برابر سر ادم رفته باشه نمیتونی برهم بزنی. ولی اگر اثبات خیارات نکردی بی خودی نمیتونی برهم بزنی، به این اسباب خیار میتونی برهم بزنی، ولی هر دوتاش عقد لازمه. بی عقد لازمه
ماهیتن.
بله ماهیت بی عقد لازم. خب حالا همه میگیم نه عقد جایزه، فقط فرقش تو همین میشه. ولی اصل این که میتونیم این شرط رو ضمن بی کنیم ضمن بی کنیم فرق داره. ببین عبارت نگاه کن او جعلهی شرطن فی ضمن العقد للهبه للهبه لو اخذناه شرطن او جعله شرطن. اون او جعلناه شرطن بهتر بود چون به او اخذناه میباد عطف بشه. لو اخذناه شرطن او جعلناه شرطن اینجوری میباد میگفت، یعنی او جعله اونم درسته. ولی خب دیگه این عطف اینجوری یه خورده جالب نیست. او جعله شرطن فی ضمن عقد هبه، یعنی که قرار دادن او را به عنوان شرط عقد هبه در صورت که دفع دینار رو بر هبه مشروط تنزیل کنی. هبه ای که مشروط است به این که او جایزه رو بهش بده اگر خرج رقمش در سحب اول، یعنی قرعه کشی اول کنه. حالا یک قرعه کشی حالا اول دوم نداره دیگه، یکی حالا مهم نیست. ولا یزر رو زالکه جان آره بینی سحب اول این قرعه اول ولا یزر رو زالکه جان نداشتیم فرقی نمی کنه. چون گفت سل اونجور اونجا سابق که صحبت میکرد میگفت این فرقی نمی کند. الان داره تخریجاش روز قبلش گفت این شرط ابتداییه. حالا میگه این شرط ابتدایی میشه آوردش تو عقد تخریج سال برن. کدوم عقد میشه آورد؟ بی میشه آوردش، هبه میشه آوردش. چون او سابق گفت هم بی کنه، سابق تخریج که میکرد میگفت بی کنه. حالا بی کند او غیره، اونجا همونجا مشابهش هم داشت اگر نگاه کنی صلح ذکر کرده بود. فرقی نمی کنه حالا صلح باشد بی باشد هبه باشد، همه اینا بحثش نستش که میخواست بگید که این یه وقت به عوض اون چیه مصالحه میکنی، به عوض خود اون کاغذ، یه وقت هستش که نه مجانی میدی. درسته آقای روستان نبود ولی فرقی نمی کنه، نکتش فرقی نمی کند چه ما ای رو بلا عوض بدیم چه این که در مقابل اون چی بدیم، در مقابل اون کاغذ بدیم پول رو، چه بلا عوض بدیم چه در مقابل کاغذ بدیم فرقی نمی کند. راست میگی، خوب بود. خوب بود همونجا. آره خوب بود همونجا این تخریج هبه رو هم بیان میکرد، حق با شماست. خوب بود که دیگه ما اینجا نمی گفتیم خب این ما همچین چیزی که نداشتیم، ولی تفاوتی نمی کنه. اصل بحث این بود که شما میتونی این پول را در مقابل کاغذ بدی، میتونی هم رو مجانی بدی. حالا ایش فرض مجانیش هم کرده. ولای از اون رزاله کفی اشتلات کونه و ضرر نمیزند این ولای از اون رزاله کفی اشتلات و ضرر نمی زند ولا یضر ذلک فی الاشتراط کون بی اول هبه من قبیل المعاتات. ضرر نمیزند این 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 زمین این 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 زالک به چی برمیگرد رفقا؟
حاضر معنا.
بله؟ آخه حاضر معنا نمیخواد. ولای از زالک فن اشتراط کون این این زالک به بعد میخورد این ادبیات لا یزر زالک این مطلب در اشتراط. کدوم مطلب؟ کون البی اول هب من قبیل المعاتات. این مشاره لهش این ما بعدشه. لا یزر رو حالا تو ادبیات سابق قدیم اینجوری نمی‌نویسن، مشاله رو همراه خود اسم اشاره میارن. این که لا یزر رو زالک فل اشتراط چی این که میخوام بهت بگم کون البی اول هب من قبیل المعاتات بی یا معاتات باشه اشکال نداره، لان زالک شرط مما قرره الملتزم علی نفسه به صح عند اعلانه به ذلک. چون این یه شرطی است که اون طرفی که ملتزم شده بر نفس خودش این رو قبول کرده که قرعه بندازد عند اعلانه به ذلک. وقتی اعلان می کرد این شرط رو گفت به ان یکون محصل ذلک الاعلان. این بود شرطش، این بود من اشترا منی ورقتن به دینارن او وهبن دینار مثلا فلهو علیه ان ادخلهو ان ادخلهو فی جملت من یجر سه علا ارقامهم و املکه الجایزه لو خرجت علا رقمهی. میگه اونی که اومد بلیت بخت آزمایی چاپ کرد و داد میزد میگفت بیاد این بلیت ها از من بخرید کی قرعه کشی میکنم، این حرفش این بود. میگفت هر کس از هر ورقه ای رو مثلا به یه دینار از من بخره یا به من هبه کند دینار را، بر من است که بعدن قرعه کشی کنم از مال خودم یه مال خیلی سنگینی بهش بدم اگر نامش درآمد و املکه الجائزه. خب این این شرط اون وقت انجام داده، اون شرط رو انجام داده، حالا ما نمیریم میگیم چی میگیم خیلی خوب تو که شرط کردی حالا ما میان میخریم. واقعا هر کس گفت ما خرید از من چه همه دیگه کی میشه؟
اگه شما باید خصوصی این معامله رو درستش کنید،
درستش کردی برای تک تک معاملات درست میشه. هر کس اومده خریده طرف شرط اونه، او گفته از شرط میکنم با هر کسی که از من بخرد این کاغذ رو به یک دینار با شرط میکنم که اگر اسمش تو قرعه کشی درآمد بهش جایزه بدم. با همه این شرط رو کرده، درست هم هست. بعد هم هر کس اسمش جایزه در قرعه کشی درآمد خودش جایزه میده.
این معلیقه در هم نمیشه که مثلا شما این هر کس درآمد
نه، این شرط دیگه معامله که ایجاب و قبولش بر روی سمن و مسنن واقع شده. سمن عبارت است از دینار، مسنن بودیم کاغذ، کاغذ در مقابل دینار معامله شده. شرطش این است که هر کدوم شما اسمتون تو جایزه در آمد بتون جایزه بدم. ولی اگر در آمد ها شرط اگر مثل چیزای دیگه هم چون معاملات بی هم میشه شرط بکنی، شرط اگری بکنی. مثلا فرض فرما که حتی شرط حق خیار به اگر برمیگرده. من و شما، من الان این کتابم این لپتاپ را به شما میفروشم به فلان مبلغ به شرطی که اون آقایی که اون گوشه نشسته خیار داشته باشه توی معامله. صحیحه دیگه این معامله. خیار داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اگر دلش خواست فسخ کند. ها؟ شرط خیار خودش قضیه تعلیقیه است، بیش از تعلیق نیست که. شرط خیار یعنی اگر دلش خواست فسخ کند. ها همین باش کلا همینجا می‌خواستم بگم شما اشکالت به همین بود، گفتی که این که معلوم نیست که اگریه. میگم شرط اگری بودنش اشکالی ندارد. اصل شرط خیار که همه ما قبول داریم در بی صحیحش اگره. اینم هم همینطوره. اینم هم گفته است که آقا شما از من بخر این ورقه و برگه رو به 1000 تومن، شرط میکنم با تو که اگر اسمت تو قرعه در آمد 100 میلیون تومن بهت بدم. نه مثل شرط، شرط شرط اینجوریه. آره آره
آره.
چه تعریف به عقد؟ نه، همیشه آقا عقد همیشه گفتن شروط، شروط در ضمن عقد جناب آقای کارگزار برمیگردد به تعلیق در التزام. چرا پس اگر اینطوره هر شرطی باید عقد رو خراب کنه؟ تعلیق در عقد این بحثا تو بهش شده دیگه. شروط، شروط خاصیتش تعلیق در عقد نمیاره. تعلیق در... اگر تعلیق در عقد میورد باطل میکرد عقد رو. میگن شروط تعلیق در التزام میاره، یعنی عقد و کار نداریم، التزام و پایبندی من به این شرط بستگی داره. تعلیق در التزام. خب این تمام. ولنا ان لا نلتزم، ایشو میگه که بذار من یه راه دیگه بدم که شما رو از همه دنیا و عقبا راحت کنم. میگه که بابا بدید به چی دنبال این هستید که اینو تو بیع دینار به چی؟ این یک بیع به دینار، به ورقه به دینار جد. این یه بیع جدیدیه. من ببین بیع جدید تعبیر میکنم، ولنا ان لا نلتزم بکون حاضر معامله من قبیل سول او غیر ذالک، ولو من جهت ان الداخلین فی حاضر معاملات لا یتصورون ولو اجمالا این دخل الورقه و دفع مال ما ذکرناه و من التسالم. برای ما یه راه دیگه بپیماییم، ملتزم نشیم که این معامله صلح است یا بیع است. چرا ملتزم نشیم؟ از این که ممکنه فرد به ما اشکال کند که آقای خبازم بیرون اشکال میکرد. از این که چی بگرد؟ بگرد آقا این آقایونی که دارن بلت بختا زاین میگیرن اینا این حرفایی که شما بگید تو ذهنشون نیست. ولو من جهت انت داخلین فی از المعاملات لا تصورون ولو اجمالن، حتی تصور اجمالی اینو ندارن. اندخس الورقه ما ذکرناهو که مثلا هبه کنن یا اینکه بی کنن، اینا تو ذهنشون نیست. یه خب این راه هم بسته شد، راه دیگه وجود داره. بل نقول ان دفع المال، دفع المال به ازا ازالک الحق علی تفصیل الذی ذکرنا. میگه بابا مال را میدی در مقابل این که تو رو تو قرعه کشی شرکت بدم، چه اشکال داره؟ آره، میگه مال رو میدی، بله مال رو میدی تو تا تو رو تو قرعه کشی راحت بدم. این یه بیعه. چی رو میخری؟ حق شرکت در قرعه کشی رو میخری. با چی میخری؟ با پول میخری. شما داری این حق شرکت در قرعه هر... شما میتونی، اون میتونه شمارش مال خودشه دیگه، میتونه شمارش شرکت بدهد نه شرکت ندهد. شما میگی به من حق شرکت در قرعه کشی بده در مقابل این که 1000 تومان به تو میدم، 10000 تومان میدم به تو. میگه باشه. میگه چه اشکال داره؟ لنا الله نخوندم؟ بل نقول ان دفع المال به ازا ازالک الحق، مال رو میدی در مقابل اون حق علی تفصیل الذی ذکرناه که گفتیم، بله قبلش گفتیم مال رو به ازای حق بده. و به هازا علی تفصیل ذکرناه یعنی چی؟ یعنی به اون شرط مال رو در مقابل این حق قرعه کشی میدم، به شرط اینکه بعدن اگر جایزه ای شد او رو به هر کی شد به من هدیه کنی. پس این پول رو در مقابل اون حق میده، حق این که من تو قرعه شرکت بدی. و به هازا یمکن رو تسیاز المعامله و اعتبارها معاملتن بیعیه به نحو جدید. این یه معامله بیعه، شما مال رو میدی حق را میخری به شرط اینکه اون بنده خدا وقتی که قرعه به نامت افتاد مال رو به شما هبه بنماید. علا تفصیل از ذکرنا یعنی که وقتی قرعه به نامت افتاد مال رو به شما هبه بکنه. و این لم تکن من المعار، این یه معامله بی به نحو جدیده، اگرچه در معاملات معروفه در بی نیست. شما داد نزن آقا باید مبی حق نباشد، باید این باشد. یه چی گفته است باید مبی این باشد؟ یه روزگاری مبی فقط این بود، حالا عوض شده است، حق رو هم میخرن و میفروشن، حق رو میخرن و میفروشن، اشکالی ندارد. اوفو به لغوت میگیردش، نه شما اصلا شرطه را میذاریم آقای کارگزار، حواستون نبود گفت علت تفصیل لذیذه که اون شرطه سر جاشه، یعنی شما پول میدی و او حق شرکت در قرعه کشی رو میخری به شرط این که این آقا اگر اسم شما در قرعه کشی در آمد مال مثلا 100 میلیون به شما هبه بکند. او شرط سر جاشه، او عوض نمیشه، از شرط فعل تبدیل شرط نتیجه نمیشه، اون شرط هم سر جاشه. خب آقا نپرس ملتزمن یا نه، ما تا آخر این که بریم بعدش راجع به نظر فقهای دیگه صحبت میکنیم. الان داریم حرفش، بابا حرف ایشون این است که میگه حرفش اوفو بالعقود، میگه از یه ذره بخونم، و ایلم تکن من المعاملات المعروفه فی البیع لاشتمالها علی الایجاب والقبول، میگه بیع ایجاب و قبول میخواد، اینجا ایجاب و قبول هست، یه ایجاب میخواد که این میگه که من تملیک میکنم، یه طرف مقابلم قبول تملک، یعنی قبول تملیک که عبارت تملکه، اینو میخواد، بی همین رو میخواد، بی تملیک به عوضه. حالا در یه برهی بی حق معروف و رائج نبوده، امروزه بی حق معروف و رائجه، چه اشکال داره؟ الان مثلا شما حق وام رو میفروشی، مردم میگن میخریم وام، حق این وام رو خریدیم، یعنی حق میگه شما امتیاز بهت وام بهت نامت در اومده، نمیخوای نمیخوای، او یکی میگه که آقا من وام تو رو میخرم، وام یعنی حق این که از این اداره یا نمیدونم از این ارگان از این بانک شما وام بگیری رو به من واگذار کن، مردم میگن میخرم. حالا فقها ها میگن که آقا اسم خرید نیار نیار، بگو این حق را مثلا فرض کن که ازش رفعیت میکنم در مقابل پولی که تو میگیری که اسم خرید روش نباشه. آقای عاشق حسین علیم فرمان چرا میترسی؟ بگو میخرم، طوری نیست، اوفو بالعقود میگیردش، معاملات جدیده، طوری نیست که تا حالا معروف نبوده از بیع حق، از این به بعد معروف شده بیع حق، معروف نبوده، این نبوده، حالا شده، حالا که شده حق اوغلاییست خرید و فروشش، بیش از این ما نمیخواهیم، احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، هر معامله رایج اوغلایی که باشه این بیع باشه درسته، شما چرا از این میترسی؟ یه لشتمالها علی الایجاب والقبول، ایجابش چیه؟ قبولش چیه؟ اینه دیم من ایجابها نفس الاعلان المذکور، اینی که میگه هر کس که به من 1000 تومان بدهد در مقابل این ورقه اسمش را تو معامله قرار میدم. خب قبولش چی چیه نوشته؟ قبولها اخذ، اسمش تو قرعه قرار میدم، قبولها اخذ و دینار و دفع البطاقه، این باید برعکس باشد، قبولها دفع و دینار و دفع یعنی دینار را، قبولش این است که دینار را میگیره و اخذ البطاقه. آخه ایجاب و قبول مال دو طرف باید باشه، ایجاب رو کی میگه؟ اون قرعه کشی، مسئول قرعه کشی میگه، میگه آقا هر کس به من بفروشد، هر کس به من بدهد این پول رو در مقابل اون ورقه اسمش تو قرعه کشی میبرم، این میگه این ایجابه، قبولش چی چیه؟ قبولش چی چیه؟ قبولش این استش که طرف مقابل چه کار میکند؟ دینار رو میدهد، دفع الدینار و چی چی؟ و اخذ البطاقه، بطاقه رو میگیره، این برعکس نوشته میشه، اخذ الدینار و دفع البطاقه، این کلمه شو جا به جا کنید بشه دفع الدینار و اخذ البطاقه به شرط المذکور، این هم بگاره همون که تو گفتی قبوله، و حوات شرطه چی چیه؟ و حوات تقریر الملتزم علا نفسهی، تقریری که یعنی تقریر یعنی بر عهده گرفت ثابت کرد بر خودش، بله تقریر ملتزم علا نفسهی به ادخال المشتری فی عملیت سهر، بر خودش التزام کرد که مشتری در عملیات این قرعه کش داخل کنه. و ممکن است تمسک علی صحت هم، این دیگه چه معامله ایه؟ میگه نه دیگه، توی هم معامله است. ممکن است تمسک علی صحت ها به عمومات اوفو بالعقود و تجاره انتراز. چرا؟ اصلا یعتبر فی تجار اوفو بالعقود که معلومه. میگه تجارت انتراز یه کجاش تجارت انتراز؟ میگه چرا اتقان همینه، از لا یعتبر فی تجار انتراز تحقق و معاوضتن من ناحیت الملکیه کلبه. کی گفت از تجارت انتراز یعنی مثل بی تحقق و معاوضتن من ناحیت الملکیه؟ یه معاوضه ملکیتی نه لازم نیست، بل هی معاملتون و قائمه بین الطرفین الواقع به رضا هما. یه معامله که بین طرف باشن رضایت داشته باشن، این میشه تجارت انتراز. و این معامله مکرمال به باطل نیست، کما انه لیست حاضر معامله من قبیل اکل بالباطل. خب اینا شد ادعا که بله این تجارت انتراز هست و نمیدونم اکرمال به باطل نیست. و میگه کل ذالک سید تزه لنا فی البحث عن الجهت الرابعه الاتیه. تو جهت رابعه که وجوه متصوره فساد هست، اینجا بیشتر با هم دیگه بذارید چالش داشته باشیم. الوجوه المتصوره، الوجوه المتصوره ل بله گم شد، الوجوه المتصوره لفساد هذا النوع من المعاملات. ببینیم اونایی که مانعن میگن این معاملات باطله، ارزش شرعی نداره، اینا ببینیم چی دارن میگن. ما ببینیم میتونیم جوابشون رو بدیم یا نمیتونیم جوابشون بدیم. اول تمسک ایشون به این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم. مستدلین که میخوان بگن این معامله باطله، میگن این آیه میدونی چی میخواد بگه؟ این آیه میخواد بگه که هر معامله به هر سببی باطل است الا اینکه تجارت از تراز باشد. شما که کتاب مکاسب را خوندید میدونید که در این که این آیه چی میخواد بگه، ترکیبش چیه، استثناء متصل است منقطع است، خیلی بحث کردن. یکی از بیانهایی که رایج است در معنای این آیه اینو دقت کنید، میگن این بالباطل در محل تعلیله و استثناء هم متصله، شما نترسید استثناء منقطع نیست. چی میخواد بگه آیه؟ آیه میخواد بگه لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب الا ان تکون او سبب تجارتا ان تراز. چرا نخوریم به غیر تجارتا ان تراز؟ فانه باطل. این بالباطل در مقام تعلیله. لا تأکل دید چجور معنا کردم آیه را؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز. شد لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب الا ان تکون او سبب تجارت ان تراز. چرا؟ چرا نخوریم به غیر تجارت؟ میگه فانه باطل، یعنی غیر تجارت ان تراز باطل. این مدلول آیه، این یه بیان. حالا خیلی جورای مختلف آیه معناش هست. یک، بعضی هم گفتن نه استثناء منقطعه، که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی به اسباب باطله اموالتون را نخورید. البته تجارت ان تراز که اکرمال به باطل نیست اشکالی نداره، که این استثناء اصلا منقطع گرفتن. حالا بحث کردن اگر استثناء منقطع باشد افاده حصر میدهد یا نمیدهد. اینجوری که من معنا کردم از گیر استثناء منقطع فرار کردم، گفتم استثناء متصل افاده حصرم میده، به هیچ سببی نخورید الا تجارت انتراز. چرا؟ چون که باطله غیر تجارت انتراز. این میشه استثناء متصل و دیگه بحث تمام میشه در آیه. ولی اونی که استثناء رو منقطع میکنه میگه لا تکن به باطل، البته تجارت انتراز اشکال نداره چون اکنال باطل نیست، اون که یه جور آیه رو معنا میکنه، دوباره توی بحث بعدی میفتد که حالا که یه استثناء منقطع افاده حصر میکند که تنها راه فقط تجارت و انترازه افاده حصر نمیکند، توی چاله دومی دوباره میفته که اینجا باید یه فکری بال خودش بکنه. در هر صورت ایشو میفرماد اون کسی که استدلال کرده است به این آیه اینجور برداشت میکنه، حالا چه استثناء رو متصل گرفته مثل من، چه استثناء رو منقطع گرفته، ولی گفته استثناء منقطع هم افاده حصر میکنند. این استدلالش این است که گفته این آیه دلالت کنه که غیر تجارت ننتراس همش باطله، هر معامله که شما بکنید داخل در تجارت انتراز نباشد باطل است. و اینم تجارت کجاش تجارت این؟ ای اشکال اون بنده خداست. حالا آقای هلی اشکال رو تر میگن تا جواب بده، من اشکال رو بخونم. الجهت الرابع کانت تتمحز لبیان الوجوه المتصوره لفساد هازن نوم در المعاملات وحی ای وجوه متصوره الوجه الاول الآیات الكریمه آیات منها قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضی منکم، یعنی ای کسان که ایمان آوردید نخورید اموالتون رو بین خودتون به باطل مگر اینکه تجارت عن تراض باشد به دعوا. اون مستشکل جور میگه ان هذا الاکل، یعنی این اکل در ما نحن فی، یعنی این اکلی که تو جایزه قرعه و اینا میگیره، لیسا به داخل فکر تجاره انتراز، یه تجاره یعنی چی میخواد میکنم که آیه مفید حسره، یعنی میخواد که آیه فقط گفته است فقط یک وسیله حلیت اکل مار در داد و ستت ها وجود داره و اون تجاره انترازه. خب میگیم خب چرا نیست؟ میگه فإن المراد به تجاره یل اسباب و شرعیت التی جعله الشارع المقدس، تجارت که گفته است تجارت باید بکنی و ترازی هم باید باشه، مقصودش او اسباب شرعی است، تجارت اینو اسباب شرعی که شعار مقدس قرار داده است برای اکرمان و تو برم این جمله تلکل اسباب ترازی معتبر شده است از جمله این اسباب ترازی، این ترازی هم باید باشه، البته اسباب که شعار قرار داده، اسبابی که شعار قرار داده به همراه ترازی. و من الواضح ان هذه الطريقه ليست من تلك الاسباب المقرره، کجوم اسب شاره کی اومد از همچین راهی رو شاره اومد از راههای معمولی رو که شما تا حالا بلد بودید مثل بیع و هبه و این نیست، این جزءش نیست، این که بیایم با قرعه مال هم دیگر بخوریم جزءش نیست. ان هذه الطريقه ليست من تلك الاسباب المقرره فتكون داخله في القسم الاول، قسم اول چی؟ اون اکل مال به باطل. چرا؟ چون آیه کریمه دو قسمت میکنه، لأن الآیه کریمه اشتملت الا مقطعین، دو مقطع داره، النهی عن اکل المال بالباطل، یه مقطعش نهی از اکل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و الاستثناء، دو تا مقطع داره. استثناء چیش میگه؟ لکون المعکول یسه ازا کانم این طریق تجاره انتراز، استثناء برای این است که اون اکل صحیح هست وقتی از طریق تجارت انتراز باشد. یه خود این تعبیره رو ول استثناء لکون المعکول یسه اینو یه فکرش کنید که دقیقی چجوری در بیاد از آب. دو تا مقطعی که اکرمان به باطل که حرامه، یکی استثناء دارد. استثناء مفادش چی چیه؟ یعنی اون معکول صحیح، یعنی اکل صحیحه وقتی که از طریق تجارت انتراز باشد. یه خود این عبارت خوب نیومده، استثناء به ان کانن اکل صحیح اینجوری باید باشه، یه چیزی روشنی. حالا اگر ادبیات جدید عرب اینجوری بود ما بلد نیستیم، ولی این باید میشه استثناء، این مفاد استثناء رو بیان میکنن. یعنی استثناء چی میگه؟ میگه اکل صحیح هست ازا کانم این طریق تجاره انتراز. بله معکول بره چی؟ آخه این کلمه این معکول نباید بگه، لکون الاکل باید بگه، لکون الاکل یسه او نشه، لکون المعکول یسه او،
اکل معکول هم
نمیده. بله
لکون
اکل معکول، خب اکلش نیست. آه بگیم گفتن ندارد که همیشه عقل و معقول متعلقه. آره باید باشه ول استثناء باید باشه انهی ان اکل ماته اکل ماته ول استثناء به کون الاکل یسه و ازاکان هم انطریق تجاره. این کلمه معقول مثلا لامش هم درست کنیم بگیم استثناء در مورده، این لامو معنا نکن، بگیم استثناء لکونه یعنی در مورده نسبت به، بالاخره کون المعکول نباید باشد، کون اکلی هسته. پس بنابراین ایشی به چه جور استدلال کرده؟ میگه تجارت انتراز تنها راه این هستش که معامله صحیح باشه و مقصود از تجارت اسبابی که شارع قرار داده است، اینو میگیم تجارت انتراز. یعنی تجارت انتراز تو این آیه یعنی اسبابی که شارع قرار داده و اینم اسبابی که شارع قرار داده نیست. جواب میده است که اولا که کی گفته است که این داخل در تجارت انتراز نیست، چون تجارت انتراز معنیش اسباب که شارع قرار داده است. شما چرا از کجا در آورد این جمله که تجارت انتراز یعنی اسبابی که شارع قرار داده است؟ این کجای این آیه نوشته بود؟ تجارت یعنی تجارت، یعنی اینکه آدم بدو بسون داشته باشه و کسب مال کنه. اولا و جواب ان حاضر استدلال به حاضر آیت المبارکه اولا و کزان حال دیگه شروع نکنم بهتره. الحمدلله رب العالمین.